به ویژه ارسطو انتقاد میکرد. به دلیل شیفتگی به نتایج واقعی، حقیقت را تنها در گفته ها و نوشته ها نمی جست و به آزمودن آزمودنی ها و مشاهدات مستقیم پدیده های طبیعی بسیار علاقمند بود.
ابوریحان هم عصر ابن سینا بوده. در زمانی که بیرونی پیر بوده، ابن سینا همچنان جوان بوده، ولی یه مدار نسلش قبل از نسل ابن سینا محسوب میشه.
ابو ریحان در 65 سالگی عمرش فهرست کتابای رازی رو ارائه میکنه، زکریای رازی رو و همینطور جدولی از اطباء، و در انتها فهرست کتابی خودش تو اون زمان میاره که بالغ بر بیشتر از 110 کتاب بود. جزو نویسنده هایی بود که کثیرالکار بود، نوشته زیادی داشت، و حدود 25 کتاب دیگه که دیگران به نام او نوشتن این کتاب رو.
دوران رنسانس اسلامی دوران و روزگاری است که به تعبیر استاد گرانقدر شفیعی کدکنی، ساختار ساختارهایش در اوج است. یعنی دورانی است که هیچ کوهی موش نمی زاید. در این دوران مثلث علمای نیمه قرن چهارم هجری و نیز پنجم هجری قمری قابل تأمل است. اضلاع این مثلث یکی ابن سیناست، دیگری ابن هیثم و سومی ابو ریحان بیرونی. در عصر طلایی تمدن اسلامی، رودخانه‌های باریک و عریض بسیاری تحت تأثیر امواج فکری ادیان مختلف به هم پیوستند. اقیانوسی عظیم و متلاطم از علوم و دیدگاه‌های مختلف را شکل دادند. دانشمندان هر یک همچون غواصان در این اقیانوس بیکران غوطه‌ور شدند و هر یک به فراخور ظرفیت خود از آن بهره‌ها بردند و در این میان سهم بیرونی بیشتر از همگان بوده است. او توانست دایره دانش‌های عصر خود را در آثارش به هم برساند. برای این کار او از همه سرچشمه‌های دور و نزدیک دانش استفاده کرد. این اشتیاق او به آشنایی با فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون بزرگترین سرمایه او بود که باعث شد از هر گونه تعصب و گرایش خاص به دور باشد و فقط به ذات انسان و ذات علم متمایل شود.
تأثیر ابو ریحان بر سیر اندیشه علمی در مقایسه با تأثیر ابن سینا بسیار ناچیز بود. در حالی که آثار ابو ریحان چه از نظر اصالت و چه از نظر شیوه علمی دست کم از نظر پژوهشگران روزگار ما بسیار برتر از آثار ابن سینا بود.
ابن سینا بیشتر فیلسوفه تا دانشمند، ولی بیرونی از اون طرف بیشتر دانشمنده تا فیلسوف. منظورم دانشمند یعنی کسی که از کار تجربی و ریاضی انجام میده، و فیلسوف کسی که از این روش ها استفاده نمی کنه. روش های بیشتر بس پیشفرض های عقلی فلسفه ای رو بنا می نهد. البته هر دوی اینها از عقل استفاده می کنن، ولی خب در فلسفه تجربه اهمیت کمتری داره، ولی در علم تجربه و ریاضیات اهمیت بسیار بیشتری داره.
ابن سینا در بیشتر سالهای فعالیت علمی خود در دربار آل بویه به سر برد که به علم و دانش و بحثهای علمی بهای بسیار می دادند. آزاد اندیشی در روزگار آنان بسیار رواج داشت.
در حالی که بیرونی به جز نزدیک به یک سالی که در ری به سر برد، هرگز به محدوده آل بویه قدم نگذاشت.
ابو ریحان نیمه دوم عمر خویش را که دوران بهره‌وری علمی او بود، در دربار سلاطین متعصب غزنوی گذراند که با هر گونه آزاداندیشی به سختی مقابله می‌کردند.
از ترس و تعقیب سلطان محمود بوده ابن سینا که همزمان با بیرونی بوده، فرار می‌کنه میاد به ری و بعد میاد در همدان متربتن میشه. سلطان محمود چند تا از اساتید بیرونی را میکشه.
بیرونی به عنوان برجسته‌ترین دانشمند چنین درباری نمیتوانست همچون ابن سینا در حکومت آل بویه بر سیر تکاملی نظریات علمی تأثیر گذارد. اگر بخواهیم بر اساس آثار برجامانده بیرونی داوری کنیم، باید گفت که تقریباً همه آثار پژوهشی ژرف در بر داشته و پیداست که مؤلف برای نگارش آن وقت بسیار صرف کرده است.
شاید به همین سبب بیرونی آنها را فرزندان خود برمی شمرد و علاقه خود به آثارش را به شیفتگی مردمان به فرزندانش تشویق می کند.
تعقل‌گرایی و خردگرایی در آثار بیرونی نمایان است. یکی از جلوه‌های خردگرایی بیرونی این است که او در همه آثارش برخی از دارندگان علم نجوم را نکوهش می‌کند. او با وجود اشراف کامل بر فنون پیشگویی‌های نجومی، هرگز گرایشی به این قبیل امور از خود نشان نمی‌دهد و همواره اهل آن فنون را سرزنش می‌کند. در کنار این ویژگی‌ها باید به عزت نفس، حق‌جویی و حق‌طلبی ابوریحان بیرونی اشاره کنیم. این خصوصیات به قدری در او نهادین است که در مواجهه با سلطان زود خشمی چون محمود غزنوی کم نمی شود و فروکش نمی کند. حق‌جویی چنان در ذات او نهفته است که در مقدمه اثر ارزشمندش به نام تحقیق مال الهند به آیه 135 سوره مبارکه نساء استناد کرده و توصیه می کند حق را بگویید حتی اگر به زیانتان باشد. ابوریحان در جایی که به سراغ ملیت‌ها می‌رود، باز با بی‌طرفی رفتار می‌کند. تحقیقات وسیعی را با همین روش در خصوص نژاد، دین، جغرافیا و آداب اجتماع ملت‌های گذشته انجام می‌دهد. کتاب مهمی دارد به نام التفهیم که آن را به فراخور به زبان فارسی نوشته است. علاوه بر آن در فرصتی که دست داده به تحقیق درباره ملت هند پرداخته، زبانشان را آموخته و با ترجمه آثارشان از سانسکریت به اصلاح اشتباهات آنها در نجوم و ریاضیات همت گمارده و در این کار انصاف را تمام کرده و هرگز از تعادل خارج نشده است. ریچارد فرای، شرق شناس و ایران شناس برجسته و استاد دانشگاه هاروارد، درباره بیرونی اینطور نوشته است: بیرونی، دانشمند بزرگ دوران غزنوی، به ایران باستان می نازد ولی زبان عربی را ستایش می کند. بیرونی نام‌آور زبان فارسی و زبان عربی را با هم آمیخت و در نتیجه زبان فارسی نوی اسلامی در آمیخته با عربی پدید آمد. واقع گرایی بیرونی را می توان در دست شستن از توسل به دیدگاه گذشتگان دید. او به دیدگاه گذشتگان متوسل نمی شود و قائل به فضل تقدم بین آنها نمی گردد. و اینها همه نشانه دیگری از بلوغ فکری این دانشمند دوران طلایی است. او که به مشهور و معروف بودن، خاص و عام بودن ارج نمی گذارد و تا به تجربه چیزی بر او اثبات نشود، آن را نمی پذیرد. زمانی این عقیده مشهور بوده است که چشم افعی در مقابل زمرد کور می شود یا می ترکد. این امر نه تنها در نزد عوام بلکه توسط دانشمندان تجربی هم ذکر شده و پذیرفته شده بود، به حدی که آن را یکی از خواص سنگ زمرد معرفی می کردند. اما بیرونی دلیلی بر پذیرش آن نداشت. به همین جهت خود به صرافت آزمودن آن افتاد. 9 ماه تلاش و آزمایش طولانی انجام داد و سرانجام چنین گزارش کرد: فقط یک کار باقی می ماند و آن هم این که سوزنی از جنس زمرد بسازند و چشم افعی را با آن میل بکشند تا کور شود. چون این رفتارهایی در بیرونی است که باعث شده ما بگوییم او حتی برای رأی و عقیده مردم عادی هم ارزش قائل است. با این که به چنین خاصیتی در زمرد اعتقاد ندارد، حاضر می شود برای برطرف کردن یک اندیشه نادرست از مردم، 9 ماه از یک افعی خطرناک نگهداری کند تا به آنها ثابت کند که افکار خرافی از این دست تا چه حد می تواند از عقل سلیم به دور باشد. او خالی از هر گونه گزافه‌گویی و تا حدودی خالی از پیرایه، با رعایت تعادل و انصاف به بیان آنچه تجربه کرده و عقل بر آن صحه گذاشته می پردازد. از رهگذار ایرانبانان دریافتیم ابوریحان بیرونی به زیبایی مخاطب را به اندیشه و تعقل فرا می‌خواند و او را از تقلید و عقلانیت ضعیف برحذر می‌دارد. کمال هنر را در این می‌داند که بر واقعیت‌گرایی اصیل فکر و اندیشه جامعی از تخیل نپوشاند. ایران بانان کاری از رادیو نمایش، پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرس و جو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو ای تو صدای بی صدایان جهان ایران همین که حق شده تاریخ سرزمین بس بس اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست همین که خارا بلی در بطن به چینم بس نه خواب رفته نه رویای حال و آینده به روی نقش اگر کوچکت نبید تو کشور من و من راوی تو هم هرگاه در آفرین تو شهی بیافرینم بس همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی
سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره ای تا انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه دنیا می‌داند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازم‌اند و اگر بتوانند کمک می‌کنند. و چقدر خوب است کمک‌های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که می‌توانند کمک کنند از لحاظ مالی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همه‌دل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همده. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم دوست دارم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه،
تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این درد و درمان درمان شوم.